تصور کن فردا صبح بیدار میشی، گوشیتو چک میکنی و میبینی وقتی خواب بودی یه هوش مصنوعی،
یه دستیار کاملا خودمختار.
آره دقیقا، یه دستیار که خودش متوجه شده انبار کسب و کارت خالیه، بعد رفته صدها بشکه نفت رو تو مون سر دنیا قیمت کرده،
با هوش مصنوعی شرکت فروشنده سر قیمت چونه زده
و قرارداد رو تو کسری از ثانیه تسویه کرده، بدون هیچ بانکی، بدون پر کردن هیچ فرمی. به اقتصاد نامرئی خوش اومدید.
و راستش جذابترین بخش ماجرا اینه که ما اصلا دیگه درباره یه فیلم علمی تخیلی تو سال 2050 حرف نمیزنیم.
آها.
قطعات این پازل همین امروز دارن تو هم چفت میشن، ولی خب چون هر تیکش توی یه صنعت متفاوته خیلی تصویر نهایی رو نمیبینن.
و دقیقاً به خاطر همینه که ما امروز اینجاییم. تو این بررسی عمیق که بر اساس گزارش‌های اخیر از جمله گزارش تکین نایت 23 ژوئیه 2026 هست، قرار هست این نقطه‌های پراکنده رو به هم وصل کنیم.
یه جورایی مأموریتمون اینه که نشون بدیم چطور حوزه‌های ظاهراً بی ربط دارن با هم بالغ میشن.
دقیقاً، از بازار پرنوسان کریپتو و هوش مصنوعی گرفته تا مهندسی عجیب سخت افزارهای سامسونگ و استراتژی‌های جدید صنعت بازی. خب بیایید از داغ‌ترین و شاید گیج کننده ترین تیتر این روزا شروع کنیم. بیت کوین.
آره، انتخاب منطقیه. چون الان بازار بیت کوین یکی از عجیب ترین تناقض‌های مالی رو داره نشون میده.
راستش من که کاملا گیج شدم. ببین، اخبار میگن بیت کوین مرز 66000 دلار رو شکسته و داره به 68000 دلار حمله میکنه.
خب روی کاغذ این یه پیروزی بزرگه.
آره، ولی وقتی گزارش‌های آنچین یا همون درون شبکه‌ای رو میخونیم، میبینیم که نهنگ‌ها دارن قطره چکانی میفروشن. صبر کن. اگه پولای هوشمند دارن خارج میشن، پس چطور قیمت میره بالا؟ این اصلا با منطق جور در نمیاد.
اینجاست که باید به اون مکانیک پنهان بازار نگاه کنیم. چیزی که بهش میگن خواب تابستانی.
خواب تابستانی؟
آره، ببین وقتی نهادهای مالی بزرگ تو تعطیلات تابستانی هستن، حجم نقدینگی تو صرافیایی مثل بایننس به شدت میفته. یعنی دفتر سفارشات خیلی کم عمق میشه.
آهان، یعنی با پول کمتر میشه قیمت رو جابجا کرد.
دقیقاً، توی بازار کم عمق حتی خریدای کوچیک سرمایه‌گذاری خرد میتونه قیمت رو به شکل مصنوعی ببره بالا.
پس این افزایش قیمت یه جورایی توهمه؟
بدتر از توهم، این یه تله مکانیکیه. سرمایه‌گذاری خرد الان به شدت طمع دارن. شاخص طمع رو عدد 65 هست و با اهرامای خیلی بالا وارد شدن.
آها، اهرام یا همون لوریج؟
آره، این رو تو نرخ‌های تأمین مالی میشه به وضوح دید.
خب واسه شنونده هایی که تریدر نیستن، این نرخ تأمین مالی یعنی چی؟
خیلی ساده بگم، وقتی شما با اهرام خرید میکنی، در واقع داری پول قرض میکنی تا شرط بندی بزرگتری بکنی. صرافی ها واسه تعادل بازار یه مکانیزم دارن که اگه تقاضا واسه خرید اهرامی زیاد بشه، خریدارا باید به فروشنده ها سود بدن.
که همون نرخ تامین مالیه.
دقیقاً، الان این نرخ به شدت مثبته، یعنی تریدرهای خرد حاضرن پولای سنگینی فقط به عنوان اجاره بها بدن تا پوزیشناشون باز بمونه.
واو. پس دارن روی پایه‌های از شن شرط‌بندی می‌کنن. خب اگه قیمت نتونه اون مقاومت 68000 تا رو بشکنه و یکم بیاد پایین‌تر چی میشه؟
یه بهمن وحشتناک رخ میده که بهش میگن فشار خرید یا لانگ اسکویز. با یه افت کوچیک صرافی ها واسه یه جلوگیری از ضرر خودشون پوزیشن تریدرهای خرد رو به اجبار می‌بندن.
همون لیکوید شدن.
آره، این بسته شدن اجباری یعنی فروش خودکار بیت کوین. این فروش ها قیمت رو میبره پایین تر و باعث لیکوید شدن افراد بیشتری میشه. این دومینو میتونه تو چند ساعت قیمت رو پرت کنه تو کانال 50000 دلار.
و این وسط ماینرام هستن. بعد از هاوینگ چون پاداششون نصف شده، دارن بیت کویناشون رو میفروشن تا پول برق بدن.
دقیقاً، اقتصاد کلانم که اصلاً کمک نمی‌کنه. تورم چسبنده تو بخش مسکن و سیگنالای مبهم فدرال رزرو.
پس با این اوصاف نهنگ‌ها و صندوق‌های بزرگ دارن چیکار می‌کنن؟ فقط تماشا می‌کنن؟
اونا کاملاً تو حالت دفاعی‌ان. دارن سرمایه‌ها رو می‌برن سمت ETF‌های جدید اتریوم و به جای بیت کوین دارن استیبل کوین جمع می‌کنن
که واسه شوک‌های احتمالی سپر داشته باشن. خب وقتی بازار بیت کوین الان اینقدر شبیه یک کازینوی نابالغ رفتار میکنه، منطقیه که وال استریت بخواد قوانین رو عوض کنه.
کاملا.
و این ما رو میرسونه به اون اتفاق عجیب. شرکت S&P گلوبال با همکاری پنترا کپیتال یه شاخص دیجیتال جدید زدن به اسم SPDTA با 250 میلیون دلار سرمایه.
تا اینجاش که عادیه.
آره، ولی وقتی لیست 18 تا توکن این شاخص رو میبینی متوجه یه غایب بزرگ میشی. بیت کوین.
عجیبه نه؟
خیلی. وال استریت اومده یه شاخص دیجیتال ساخته و بیت کوین رو کاملا حذف کرده. این مثل اینه که شاخص بورس آمریکا رو بسازی ولی اپل رو بندازی بیرون.
قیاس جالبیه، ولی وال استریت نگاهش متفاوته. از نظر اونا حذف بیت کوین مثل حذف اپل نیست، بلکه مثل حذف شمش طلای فیزیکی از شاخص سهام تکنولوژیه.
آها، یعنی اونا بیت کوین رو یه کالا میدونن نه یه شبکه تکنولوژی.
بله، این شاخص فلسفه جدیدی داره. تمرکز انحصاری روی پروتکل‌های درآمدزا. صندوق‌های بازنشستگی دنبال دارایی‌هایی هستند که جریان نقدی تولید کنن.
پس خب طلا یا بیت کوین که سود تقسیمی ندارن.
دقیقاً، تو فقط نگهشون می‌داری تا شاید بعداً کسی گرونتر بخره. ولی بلاکچین‌هایی مثل اتریوم یا سولانا چی؟ اونا شبیه سیستم عامل های جهانی هن که کاربرا واسه استفاده ازشون کارمزد میدن.
پس وال استریت داره از معیارهای سنتی بورس استفاده میکنه. چیزایی مثل نسبت قیمت به درآمد یا همون پی به ای.
دقیقاً همون معیارهایی که واسه ارزش گذاری شرکت ها استفاده میشد الان داره واسه بلاکچین ها استفاده میشه. واسه همینه که اتریوم 45% و سولانا 25% این شاخص رو تشکیل دادن.
این دقیقاً همون بلوغیه که اول برنامه گفتیم. دیگه چیزی به اسم بازار یک پارچه کریپتو واسه اونا وجود نداره.
آره، دارن شبکه هایی که فقط ذخیره ارزش هستن رو از کارخانه های تولید ثروت جدا میکنن. این تفکیک میتونه تریلیون ها دلار سرمایه جدید بیاره تو بازار.
ولی خب اینجا یه سوال بزرگ پیش میاد. اگه ارزش شبکه‌ای مثل اتریوم به کارمزد تراکنش هاست، تو آینده کی قراره این حجم عظیم از تراکنش ها رو انجام بده؟ یعنی من و شما قراره روزی 1000 بار کیف پولمون رو تایید کنیم؟
فرانکلین تمپلتون که 1.8 تریلیون دلار دارایی رو مدیریت میکنه میگه اصلا. و اینجاست که میرسیم به هوش مصنوعی.
اوهو، جذاب شد.
اونا پیش بینی میکنن کاربرد طلایی بلاکچین انسانها نیستن، بلکه هوش مصنوعی عامله.
منظور از عامل همون چتبات های ساده نیست دیگه.
نه اصلا، هوش مصنوعی عامل یا ایجنتیک AI سیستمیه که خودش هدف گذاری میکنه و مستقلا وارد عمل میشه. همون مثال اول صحبتت، هوش مصنوعی که خودش مواد اولیه میخره.
خب سوال اینه که این ماشین چطوری باید پول این مواد رو بده؟ چرا از همون سویفت یا شبکه ویزا استفاده نکنه؟
به خاطر محدودیت‌های فیزیکی و قانونی. سیستم بانکی واسه ما آدما طراحی شده. وقتی هوش مصنوعی تو چند میلی ثانیه تصمیم میگیره، نمیتونه 3 روز منتظر تصفیه سویفت بمونه.
الان به خاطر کارمزدها عملاً غیر ممکنه.
و البته قوانین احراز هویت، ولی روی شبکه‌های لایه 2 بلاکچین کارمزدها نزدیک صفره و تسویه تو کمتر از 1 ثانیه انجام میشه.
و قراردادهای هوشمندم اینجا کار رو راحت میکنن، کدهایی که به محض دریافت کالا پول رو اتوماتیک میدن.
دقیقاً، بدون نیاز وکیل یا قاضی.
ولی یه لحظه صبر کن، من شنیدم بانکایی مثل JP Morgan دارن بلاکچین‌های خصوصی میسازن. نمیتونن کل این بازی رو دست خودشون بگیرن؟
احتمالش خیلی کمه. ذات هوش مصنوعی عامل فعالیت خودمختار و بدون مرز.
یعنی نمیتونه توی شبکه بسته بانکی حبس بشه.
آره، هوش مصنوعی نیاز به شبکه‌ای داره که هر تراکنش توش نیاز به مجوز یه نهاد مرکزی نداشته باشه. شبکه‌های عمومی زمینه بازی آزاد ماشین‌ها هستن.
واو، یعنی پیشبینی میشه که
تا سال 2030 70% حجم تراکنش‌های بلاکچین توسط ماشین‌ها انجام بشه نه انسان‌ها. میتونه خزانه رو خالی کنه.
آره، ولی خب به نظر میرسه این همگرایی بین پول قابل برنامه ریزی و ماشین‌های خودمختار اجتناب ناپذیره.
کاملا.
خب بیا زاویه دیدمون رو یکم فیزیکی تر کنیم. واسه اینکه این هوش مصنوعی بتونه همیشه و لحظه‌ای با ما تعامل داشته باشه، مثلا حرفای ما رو توی جلسه همزمان ترجمه کنه، نیاز به پردازش روی خود دستگاه داره، نه سرور ابری.
و اینجاست که سخت افزار وارد میدان میشه.
دقیقاً. سامسونگ تازه تو رویداد لندن از گلکسی زد فولد 8 رونمایی کرده و مشخصاتش دیوانه کننده است. ضخامتش تو حالت باز فقط 4.5 میلیمتره.
یعنی نازکتر از یه مداد؟
آره، ولی چیزی که منو شگفت زده کرده پردازنده اسنپ دراگون 8 الیت نسل 5 با معماری 2 نانومتریه.
این دقیقاً همون جاییه که فیزیک میاد به کمک نرم افزار.
خب، اینو یکم باز کن برامون. خیلی ها میشنون 2 نانومتر ولی نمیدونن چرا مهمه. چرا کوچیک شدن تراشه واسه هوش مصنوعی خوبه؟
ببین، وقتی معماری ترانزیستور میرسه به 2 نانومتر، یعنی فاصله ای در حد چند ده اتم.
آها.
مسافتی که الکترون ها باید طی کنن به شدت کم میشه. این یعنی سویچ بین 0 و 1 خیلی سریع تر میشه و برق کمتری هدر میره.
واسه همینه که قدرت پردازش هوش مصنوعی یا NPU 40% بیشتر شده.
دقیقاً.
خب، یه مشکل فیزیکی بزرگ این وسط هست، حرارت. وقتی میلیاردها ترانزیستور تو ضخامت 4.5 میلیمتری با سرعت نور کار میکنن، دستگاه باید مثل کوره داغ بشه.
سامسونگ واسه اینم راه حل داشته. یه شاهکار معماری به اسم محفظه بخار دوگانه.
محفظه بخار؟ چطور کار میکنه؟
تو این فضای میلیمتری محفظه های مسی هستن که یکم مایع خنک کننده دارن. وقتی تراشه داغ میشه، این مایع حرارت رو جذب میکنه و فوراً بخار میشه.
خب،
این بخار میره سمت بخش های خنکتر گوشی، تقدیر میشه و دوباره از طریق یه سری ساختار مویگی برمیگرده سمت تراشه.
پس مثل یه چرخه مداومه که نمیذاره گوشی موقع پردازش هوش مصنوعی هنگ کنه.
دقیقاً همینه.
این واقعاً حیرت انگیزه. تازه یه لولای تیتانیومی جدیدم زدن که خط وسط نمایشگر رو کاملاً حذف کرده. ولی با تمام این نبوغ قیمت گوشی 1900 دلاره.
آره، قیمت نجومیه.
با این قیمت آیا سامسونگ بازار دو دستی تقدیم رقبای چینی مثل شیائومی نکرده؟
نه، چون سامسونگ با این گوشی اصلاً بازار انبوه رو هدف نگرفته. این دستگاه تو دنیای تجارت یه نماد وضعیته.
یه ابزار لوکس واسه مدیران.
آره، رقابت سامسونگ دیگه سر سخت افزار خالص نیست. مزیتشون اون اکوسیستم نرم افزاری یک پارچه و ارتباطش با هوش مصنوعیه
که کپی کردنش واسه رقبا سالها زمان میبره.
دقیقاً.
خب، این تضاد بین اهمیت سخت افزار و نرم افزار ما رو میرسونه به یه تصمیم خیلی جالب تو دنیای تکنولوژی. در حالی که سامسونگ داره میلیاردها دلار خرج سخت افزار میکنه، مایکروسافت داره تو صنعت بازی ثابت میکنه که سخت افزار اصلا مهم نیست
و نرم افزار باید جاودانه بشه.
بله، خبر اینه که مایکروسافت بازیای کلاسیک ایکس باکس مثل بلینکس که واسه 20 سال پیش هستن و آورده رو کامپیوتر، اونم بدون اینکه بازسازیشون کنه.
اونا دارن کد خام رو اجرا میکنن با استفاده از شبیه سازای سطح پایین.
این چقدر سخته از نظر فنی؟
خیلی سخت. معماری پردازنده های قدیمی با الان متفاوته. مایکروسافت یه شبیه ساز ساخته که این کدا رو در لحظه ترجمه میکنه
بدون اینکه حتی یه خط کد تغییر کنه. و جالبتر این که کیفیت رو تا 4K ارتقا دادن با 120 فریم.
مثل اینه که یه فیلم VHS 20 سال پیش رو بذاری تو دستگاه و 8K ببینی.
خب، سوال من اینه، چرا مایکروسافت باید این همه پول خرج مهندسی بازیایی کنه که شاید کسی دیگه بازیشون نکنه؟
باید به چشمانداز فیل اسپنسر نگاه کنی. از سال 2015 اونا فهمیدن جنگیدن سر فروش کنسول آینده‌ای نداره.
آها، میخواستن بشن نتفلیکس دنیای بازی.
آره، تو اسپاتیفای مهم نیست با چی آهنگ گوش میدی، مهم آرشیو هست. گیم پاس الان خودش یه پلتفرمه.
پس پیامشون به گیمرها اینه که تاریخچه دیجیتالتون هرگز منسوخ نمیشه.
دقیقاً، برخلاف نینتندو که مجبورت میکنه هی سخت افزار جدید بخری، مایکروسافت داره میراث هنر دیجیتال رو حفظ میکنه.
این حفظ کردن کدهای قدیمی خیلی جالبه، ولی تو همین صنعت بازی یه استودیویی هست که کدهای مدرن خودشو کاملا نابود میکنه تا زنده بمونه.
منظورت امبارک استودیوز و بازی فاینالزه؟
آره، فصل 11 که تازه منتشر شده. اونا سیستم مبارزات تن به تن رو کاملا زیر و رو کردن.
کاری که تو بازیای سرویس محور شبیه رفت نوشتن رو تناب بدون توره.
دقیقاً. قبلا وقتی با شمشیر میزدی همه چی شانسی بود، مثل کشتن مگس تو تاریکی. ولی الان نوار استقامت اضافه شده و اگه ضربه رو از دست بدی، کاراکترت قفل میشه
و به شدت آسیب پذیر میشی.
آره، شبیه شطرنج شده. ولی آیا تغییر دادن مکانیک بازی که موفق بوده یه قمار خطرناک نیست؟
چرا، ریسکش بالاست. ولی اونا فهمیده بودن سیستم قبلی سقف مهارت رو آورده پایین. یعنی حرفه‌ای ها حس میکردن بردشون شانسیه
و اگه بازیش سخت بشه تازه وارد و فرار نمی کنن.
واسه همین مسابقات با ربات رو اضافه کردن. ربات هایی که با یادگیری ماشین آموزش دیدن.
آها، پس یه محیط امن واسه یادگیری ساختن.
آره، هم سقف مهارت رو بردن بالا، هم مانع ورود رو آوردن پایین.
و نتیجه شده رشد 22% بازیکنا. البته نقشه جدید و مبارزه تو جاذبه صفر هم بی تأثیر نبوده. این نشون میده راز بقا شجاعت تو تغییره.
کاملا.
خب بیا یه قدم بریم عقب. به مسیری که امروز طی کردیم نگاه کن. فکر کنم اون نخ نامرئی کلمه بلوغ استراتژیک باشه.
موافقم. دیگه پیشرفت ها جزئی نیست، ساختاریه.
آره، دیدیم که کریپتو داره از یه کازینو تبدیل میشه به زیرساخت هوش مصنوعی. سخت افزارا دارن مرزهای فیزیک رو میشکنن تا این هوش مصنوعی تو دست ما جا بشه. و صنعت بازی هم که همیشه پیشران تکنولوژیه.
شما به عنوان شنونده حالا میتونید این خطوط نامرئی رو ببینید. وقتی گوشیتون داغ میشه میفهمید چه مهندسی فیزیکی پشتشه.
و وقتی میشنوید وال استریت روی اتریوم سرمایه گذاری کرده، میدونید شرطشون روی میلیاردها تراکنش ماشین هاست.
این بینش فرق بین کسیه که فقط اخبار میخونه با کسی که آینده رو درک میکنه.
دقیقاً. اما قبل از خدافظی میخوام یه فکر عمیق رو تو ذهن شما بکارم. امروز دیدیم هوش مصنوعی میتونه با بلاکچین کیف پول داشته باشه و تجارت کنه. ولی فکر کنید چی میشه اگه یه روز این ماشین حساب کنه و ببینه واسه انجام یه کار فیزیکی استخدام کردن یه انسان خیلی ارزون تر از ساختن یه رباته.
واو.
چی میشه اگه این سیستم با قرارداد هوشمند شما رو استخدام کنه و دستمزدتون رو در لحظه بده؟ آیا ما داریم زیرساختی میسازیم که توش ماشین‌ها کارفرماهای آینده ما میشن؟
سوال واقعا ترسناک و عمیقیه.
بهش فکر کنید. تا یه کاوش عمیق دیگه کنجکاو بمونید و به کشف کردن ادامه بدید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.